با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم در یک روز تعطیل. میدونم که بعضی از شما شنوندگان رادیو فردا همچنان در راه هستید. خب رادیو رسانه خوبیه برای شنیده شدن در طول سفری که دارید، به ویژه به مناطق شمالی و خوش آب و هوای ایران. و از طرف دیگه روز تعطیل زمان خوبی اصلا برای شنیدن، اون هم رادیو شنیدن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این جمعه 14 خرداد 1401 خورشیدی. در روزی در کنار شما هستیم که گره خورده با یک روز تاریخی یا یک روز در تاریخ ایران، اون هم سالمرگ آیت الله روح الله خمینی، که امروز رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای صحبتهایی رو کرد و گوشه چشمی هم داشت به اعتراض‌های اخیر که در ایران رخ داده. در این باره با شما گفتنی‌های بیشتری خواهیم داشت. همچنین روانشناسی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و رهبر کنونی رو به بحث می‌گذاریم با مطالب مختلف دیگه. اما پیش از هر چیز، تازه‌ترین خبرها انتظار شما رو می‌کشه با بکتاش خمسه‌پور، یکی از صداهای قدیمی و ماندگار رادیو فردا.
درود شنوندگان ارجمند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در توییتی احتمال دستیابی به توافق با تهران و بازگشت به توافق هسته‌ای را رو به کاهش دانست. جوزف بورل با این حال نوشت که میتوان با افزایش تلاش‌ها مذاکرات را به نتیجه رساند و اضافه کرد به عنوان هماهنگ کننده برای تسهیل در دستیابی به راه حل واپسین مسائل باقی مانده در مذاکرات آمادگی دارد. به گزارش رویترز، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان بر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار آوردند تا از جمهوری اسلامی برای جوابگو نبودن به سوالات درباره وجود اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده انتقاد کند. در مقابل، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که تهران به هر گونه اقدام آمریکا و اروپا در آژانس جواب فوری خواهد داد. رهبر جمهوری اسلامی در نطقی در عکس‌العمل به اعتراضات عمومی اخیر ایران، منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد. او که امروز به مناسبت 33 سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی نطق می کرد، تمام نارضایتی ها و اعتراضات اخیر را به دشمنان و به خصوص آمریکا نسبت داد. آیت الله خامنه ای بدون هیچ اشاره‌ای به تشدید مشکلات معیشتی گفت که این محاسبه غلط است که می توانند به عبارت او ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند.
مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است.
در سالهای گذشته فاصله اعتراضات عمومی ایران کمتر شده و در موارد بسیاری شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی داده شده است. با این همه آیت الله علی خامنه ای این را که ملت از نظام و روحانیت زده شده است غلط ذکر کرد. شاهزاده رضا پهلوی روز گذشته گفت که رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است، همانطور که اتحاد شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد. فرماندار آبادان آمار جانباختگان در فاجعه مرگبار ریزش برج متروپول را تا روز شنبه امروز 37 اعلام کرد و گفت آمار نهایی پس از اعلام نهایی پزشکی قانونی درباره هویت 2 پیکر کشف شده اعلام خواهد شد. این آمار در شرایطی بیان شده که بر اساس گزارش ها تا شامگاه چهارشنبه شمار قربانیان فروریزی ساختمان متروپول به 38 رسیده بود. تا کنون هیچ یک از مقامات آمار احتمالی تلفات را اعلام نکردند. همزمان هنوز هیچ گزارشی از تعداد دقیق افرادی که مفقود شدند منتشر نشده است. در این حال آمارهای متفاوتی با آمار رسمی در شبکه‌های اجتماعی و یا در برخی مصاحبه‌ها از سوی خانواده‌ها در آبادان مطرح شده است. در روزهای گذشته گزارش‌های غیر رسمی حاکی بود که در زمان وقوع فاجعه تعداد زیادی از کارگرانی که در ساختمان مشغول کار بودند برای فرار از گرمای هوا به طبقه منفی دو برج رفته بودند. فرماندار آبادان روز گذشته وجود چنین طبقه ای را تکذیب کرده بود.
سپاس از تو بکتاش خمسه‌پور که تازه ترین خبرها رو آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما در اینجا بپردازیم به شنیدنی های این مجله شامگاهی که البته از مدت زمان معمولش هم بلندتره. تهیه کننده و دبیرش روزبه بلهریه و البته فراموش نکنیم که کارگردان فنیش در این لحظه پریاست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی پاسخ داد و گفت می‌خواهند با به گفته او مزدور پروری مردم را در برابر نظام قرار دهند. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع همراه با حامد شیبانی راد و همچنین مشتبه نجفی. نگاهی هم خواهیم کرد به مسائل روانشناسانه سالمرگ آیت الله روح الله خمینی همراه با رضا کاظم‌زاده در پیوند با رهبری کنونی. همچنین برای شما از نامه‌ای خواهیم گفت که 65 نویسنده و هنرمند در تبعید نوشتند و در نامه خودشون از نیروهای نظامی و امنیتی خواستند که به هوش باشند، چرا که به گفته اونها پشیمانی دیر هنگام نوشداروی پس از مرگ سهراب است. در این باره با آذین ساداتی از امضا کنندگان همراه خواهیم بود. و آخرین تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران رو هم پی میگیریم همراه با نسرین افشار. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا 00420212213 که در اختیارتونه و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم به همچنین. اما پیش از این که بریم سراغ اولین موضوع این مجله، این رو بگم که این مجله از مدت زمان معمولش کمی بیشتر هست و امیدوارم که همراه ما باشید و شنونده آنچه که براتون تدارک دیدیم. در ابتدای مسیر می‌خوایم نگاهی کنیم به صحبت‌هایی که امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشت و در صحبت‌های خودش به نوعی واکنش هم نشون داد آقای خامنه‌ای به اعتراض‌هایی که اخیراً ایران رو فرا گرفته بود، اعتراض‌هایی که از موج گرانی‌ها آغاز شد و رسید به مسئله متروپول آبادان و فرو ریختنش. از شما دعوت میکنم شنونده این میزکرد باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌ای که به مناسبت سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت به اعتراض‌های اخیر در ایران واکنش نشون داد و منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد. اجازه بدید که در همینجا گوشه ای از صحبت‌های آقای خامنه ای در این ارتباط رو با هم بشنویم.
مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانن با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام گیره‌ها با پول، با مزدورپروری مردم را در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن.
مردم در برابر نظام جمهوری اسلامی، صحبتی که آیت الله خامنه ای می‌کنه و اشاره می‌کنه به ناراضیان، مخالفان، که البته در لابلای بحثی که تا دقیقی دیگه آغاز خواهیم کرد بیشتر از او خواهیم شنید و بیشتر با نظر تحلیلگران آشنا خواهیم شد. میدونیم که نارضایتی هایی پیشتر بود در برای گرانی ها و بعد پیوند خورد با ماجرای فرو ریختن متروپول آبادان و همچنان هم این نارضایتی ها اگرچه به چشم شاید مانند روزهای گذشته دیده نشه، اما زیر پوست شهر آن گونه که شهروندان روایت می‌کنند احساس میشه. همراه هستیم در اینجا با حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد در پاریس و مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی. آقای نجفی هم در پاریس هستند و نگاهی می‌کنیم به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای که در سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بیان شد. آقای شیبانی راد بهتون سلام میکنم، اجازه بدید با شما آغاز کنیم. شنیدیم بخش اصلی صحبت‌های آقای خامنه‌ای که در اصل میشه گفت که قسمت‌های پایانی سخنرانیش بود و مستقیما اشاره کرد به ماجرای اعتراض‌ها و ایشون هم از این غافل نشد که بگه اعتراضات مردمی، اما اون رو در سویه خاص خودش قرار داد و به کار برد.
ببین علی خامنه‌ای درست میگه، امید دشمن به اعتراضات مردمی است. منتها مشکل اینجاست که اون دشمن رو دشمن فرضی میدونه، در حالی که دشمن علی خامنه‌ای و نظامش همون مردمی هستن که متحد هستن. اون مردمی که به خیابان میان اعتراض میکنن امیدشون به همون اعتراضاتشونه. کاملا درست داره میگه، منتها اون دشمن فرضی که میگه که اشتباه هستش. این صحبت‌های سید علی خامنه‌ای در جواب اعتراضات بود، اما بیشتر از اون یک پاسخ هیستریک به صحبت دیروز شاهزاده رضا پهلوی بودش که به حال هر وقتی که اعتراضاتی در ایران بوده ما دیدیم که نام ایشون، نام خاندانشون، نام پدربزرگشون مطرح شده و به عنوان اون درمان این بیماری جمهوری اسلامی همیشه در اعتراضات به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح شده. در واقع ما از این دید اگر نگاه بکنیم صحبت سید علی خامنه‌ای رو، به این نتیجه می‌رسیم که فهمیده سقوطش نزدیکه، حس کرده و این برخوردهای هیستریک و جملاتی که بر ضد خودش هست حتی بیان کردنشون واکنشی ناگزیر و هیستریک به شرایط امروز، به جایگاه شاهزاده رضا پهلوی، خصوصا به صحبت‌های ایشون در روز گذشته داشت.
سپاس از شما آقای شیبانی راد. پیش از اینکه سراغ آقای نجفی بریم اشاره‌ای بکنیم به بخش دیگه از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به نوعی شاید اونطور که آقای شیبانی راد هم گفتند غیر مستقیم پاسخ صحبت‌هایی است که شاهزاده رضا پهلوی داشتن در نشست خبری که انجام دادند. این بخش رو بشنویم و بعد همراه بشیم با آقای نجفی.
مرتجع یعنی چه؟ ما وقتی میگیم مرتجع بعضی از ذهنشون میره به کسی که یه عرقچینی سرشه و نه، مرتجع اون کسی است که در سیاست و سبک زندگی تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجع، این در کشور ما بود در دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی، سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجع. ممکنه این شخصی که مرتجعه تیشرت و شلوار لی و پاپیون و اتکلون فرانسوی هم بزنه، اما مرتجع. هر کسی که به سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی بره این مرتجع. نگذارید کشورتون به سمت ارتجاع بره، نگذارید ارتجاع در بدنه کشور جاگیر بشه و نفوذ کنه.
برای شنیدیم یک باز تعریفی از سوی آیت الله خامنه‌ای درباره ارتجاع و به نوعی شاید به طور تلویحی پاسخی به شاهزاده رضا پهلوی باشه اینها. اما ببینیم که نظر مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس چیست درباره صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای، به ویژه این قسمت‌هایی که به نوعی برمیگرده به اعتراض‌ها و حتی به صحبت‌هایی که دیروز شاهزاده رضا پهلوی داشتن.
من نمی‌دونم الان بحث الان دو تا بحث داریم، یکی بحث خود صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، یکی بحث صحبت‌های دیروز آقای رضا پهلوی. این دو تا بحث به نظر من دو تا مقوله متفاوته. من معتقد هستم که حالا کلیت امر، حالا کلیت گفتمان آقای خامنه‌ای بر نفع مردم بوده. صحبت هایی که در مورد ارتجاع میکنه، خب اصلا تعریفی که از ارتجاع میکنه یک تعریف کاملا ناقص هستش و اصولا تعریفی نمیتونیم بگیم، تعریف نظری در مورد ارتجاع باشه. ارتجاع به اعتقاد من بر اساس اون تعریفی که داریم بازگشت به سیستم هایی هستن که پاسخگوی مسائل امروز جامعه ما نیستن. آنچه که آقای خامنه‌ای به عنوان ارتجاع تعریف کرده دقیقا در حال حاضر در حال اجرای اون هستش، یعنی سیستم های دیکتاتوری که در طول تاریخ ما داشتیم و ناتوان بودن از این که مسائل عمومی ما رو حل بکنن، حالا چه سیستم های دیکتاتوری که قبل از انقلاب بوده و چه سیستم دیکتاتوری که بعد از انقلاب رشد پیدا کرده بدتر شده، و مسئله اصلی که در این سیستم های دیکتاتوری به عنوان ارتجاع میتونیم تعریف بکنیم این که متناسب با تحولات روز جایگاه شهروند رو نمیان تعریف بکنن. ارتجاع به معنای این که هنوز بعد از بیش از یک قرن که از جنبش مشروطیت ما برای مهار قدرت خودسر و مطلقه میگذرد و برای حاکمیت قانون میگذارد، کشور ما نتوانسته سیستمی رو راه اندازی بکنه، تقویت بکنه که بتواند مسائل عمومی رو با مشارکت شهروندان در اداره عمومی کشور حل بکنه. این یعنی ارتجاع. من فکر کنم این دو تا مقوله، صحبت‌های آقای رضا پهلوی یک مقوله جدا هستن، میتواند صحبت‌های آقای خامنه‌ای پاسخی به صحبت‌های دیروز رضا پهلوی باشن. اما من میخوام تاکید بکنم که مسئله‌ای که آقای خامنه‌ای امروز مطرح کرده مسئله جدیدی نیست. تعریفی که از مردم دارد، تعریفی که از ارتجاع دارد، نگاهی که به مسئله غرب داره، نگاهی که به سبک زندگی داره، یک مسئله‌ای که در طول این سالیان گذشته ما شاهد رشد و بسطش بودیم و متاسفانه ارتجاع زمانیه که علی‌رغم این همه انقلاب جنبش‌هایی که صورت گرفته ما هنوز در کشور نتوانستیم مسائل عمومی را با مساوی شهروندان مستقل، خردور، شکاک، کسانی که پژوهش میکنن، کسانی که سعی میکنن در یک مساوی جمعی فکری مسائل عمومیشون را حل بکنن، حل بکنن. به این معنا یعنی ارتجاع حاضر، یعنی سیستم استبدادی که شهروند رو سرکوب میکنه.
بله. آقای شیبانی راد، حالا با توجه به اینکه آقای نجفی اعتقاد دارن که خب این دو مقاله رو نباید با هم آمیختش کرد و از طرفی هم صحبت‌های آقای خامنه‌ای به گفته ایشون شاید تازگی خاصی نداشته باشه، اما اون نکته‌ای که ایشون از همین اعتراض‌ها به عنوان اعتراض‌های مردمی نام می‌بره و اینکه به هر حال ما شاهد این بودیم که در سال‌های منتهی به انقلاب بهمن 57 هم شاه صحبت‌هایی رو کرد و در اونجا گفت که پیام انقلاب شما رو شنیدم، آیا میشه با توجه به وضعیت کلی که الان جمهوری اسلامی درش به سر می‌بره صحبت‌ها رو یک این همانی بینشون پیدا کرد؟
به نوعی صحبت شما درست هستش که سید علی خامنه‌ای داره با نوع نگاه خودش میگه که من میبینم که شما معترضید و این تفاوت ماهوی داره بین این دو صحبتی کردیم. اون صحبت پادشاهی فقید مردم این بود که من صدای شما رو میشنوم، اما اینجا مردم دشمن خطاب میشن. این تفاوت ماهوی همون بحث ارتجاعی است که میکنیم. توی صحبت‌های سید علی خامنه‌ای نکته‌ای بودش که شما بهش اشاره نکردین و اینجاست که ربط میده ترس سید علی خامنه‌ای رو از اون جریانی که در سطح جامعه داره حرکت میکنه به سمت تمایل به پهلوی و پهلوی، اونجایی بودش که داره از انقلاب فرانسه میگه و میگه که در انقلاب فرانسه هم اون خاندان بعد از مدتی برگشتن به حکومت. این اشاره مستقیم است، از این مستقیم‌تر نمیشون اشاره بگه من از چه میترسم و از چه میلرزم. شما در کلمه به کلمه حرفاش امروز به هر حال من اشاره میکنم به سوال شما، در کلمه کلمه حرفاش شما اون حس کردن سقوط نظام رو میبینید. جملاتی که انتخاب مثلا ارتجایی که صحبت میکنیم انتخاب کرده برای صحبت کردن ازش و کاملا در خلاف، یعنی تعریف خلاف ارتجا رو انتخاب میکنه و راجبش حتی میخواد واژه جدیدی خلق کنه، در پاسخ به اون ائتلاف ارتجاع سرخ و سیاه است که گفتمان 50 از دل شکل گرفته. شما حتی یک جمله از سید علی خامنه‌ای ندیدید که در پاسخ هیستریک به خواست مردم در کف خیابون و اون جریانی که به نوعی داره پررنگتر از روزهای قبل میشه نبوده باشه. من بگم به سوال شما صحبتم تمام کنم، قطعا همینطور است. سید علی خامنه‌ای در دست اطلاعاتیش مدت هاست احتمالاً بهش گفتن که نظام در خطر هستش، اما این خطر امروز با پوست و گوشتش حس میکنه، بیخ گوشش میبینه و مجبور هستش که واکنش نشون بده. و بازم تکرار کنم که با عوض کردن جای دشمن که دشمن خودش هست، دشمن ملت هستش، و اون دشمن فرضی خود ملت هستن نمیتونه جلوی سقوط نظام بشه بگیره.
آقای نجفی شما چطور؟ آیا فکر میکنید که یک این همانی بین این دو رویداد هست و استفاده از واژه اعتراضات مردمی؟ آقای خامنه‌ای واقعا قبول کرده که مردم دارن اعتراض میکنن، مانند آنچه که مثلا در انقلاب بهمن 57 اتفاق افتاد؟
من اول یه صحبتی بکنم، بازم احساس میکنم خلط مبحثی در این بحثا وجود داره. ما یه جنبش های مدنی داریم، خورده جنبش هایی هستن، سابقه شم این چند روز که نبوده، کلن در طول این چند دهه جنبش های مدنی در ایران شکل گرفته که اینا شکل های مختلفی دارن. حالا میتونه مدام تاکید بکنیم پهلوی طرف اصلا اصولا تقلیل یک مسئله بسیار پیچیده تو علوم اجتماعی، یه مسئله سیاسی روزه. من اینو میخوام اول نقد بکنم که اصولا مصادره کردن اعتراضات مردمی به نام یه خاندان یا یه گروه سیاسی عملا ضربه زدن به اون روح اعتراضی مردم ایرانه که در لایه های مختلف در جامعه این جریان داره. حالا چه از اینکه با زندگی روزمرهشون اینها اعتراض میکنن به جمهوری اسلامی، چه از طریق خیابان، چه از طریق بحثایی که در شبکه های اجتماعی صورت میگیره، اصولا در حال حاضر همین اعتراضات مردمی ایران نمایندگی سیاسی هم ندارن، از بس متکثر هستن، متکثر شده، لایه های مختلف رو مردم رو در بر گرفته. من اینو میخوام اولش تاکید بکنم که اگر این اعتراضات رو با یک نگاه صرف سیاسی بخوایم بررسی بکنیم، اصولا در شناخت ماهیت این اعتراضات تنوع بازیگرانش که در اونها میبینیم دچار خطای شناختی خواهیم شده. اینا جمهوری اسلامی به نظر من خود آقای خامنه‌ای میدونه جامعه کاملا اعتراضیه، این اعتراض محدود به همین اعتراضات آبان نبوده، حتی محدود به اعتراضات از 96 به بعد هم نبوده. این اعتراضات جریان داشته، به نظر من داره بالغ میشه، جامعه ایران در حال بلوغ هستش. آقای خامنه‌ای هم میداند که جامعه ایران اعتراضه، ولی متاسفانه در حال حاضر به انکار مسئله روی آورده. یعنی به این معنی نیست که گزارش ها به دست ایشون نمیرسه یا ایشون احاطه‌ای بر مسئله ایران نداره. آقای خامنه‌ای در حال حاضر تعریفی که از مردم میده تعریف یک نظام حامی پرور، تعریف یعنی نفی تکثر مردمی، به معنای این که مردم رو بر اساس حامیان نظام تعریف کرده و اشاره هم که توی سخنرانیش به تشییع فردا قالقسم سلیمانی کرده، اشاره که به همین جشن فرمانده فلان کرد، نشان میدهد که همچنان اون ذهنیت و تعریفش از مردم در جریان داره و همچنان به اون معتقد هستش. یعنی یک بخشی از مردم رو تقویت میکند علیه مردم، سیاست قرار دادن بخش مردم از علیه مردم. این نگاه تکثر مردم رو در نظر نمیگیره. اون نقدی من به مصادره اعتراضات مردمی، اعتراضات وسیع مردمی از طرف یک گروه سیاسی دارم، همین نقده. یعنی باز هم این نگاه تکثر اعتراض در مردم رو نادیده میگیره. به هر صورت مردم ایران از زوایای مختلفی، از نگاه های مختلفی نسبت به سیستم حکمرانی که در حال حاضر و کشور حاکم هستش معترض هستند. اگر جریانی بخواهد این تکثر نگاه رو در نظر نگیره، به نظر من به بیراهه خواهد رفت و ما در شناخت ماهیت اعتراضات تنوع بازیگران دچار مشکل خواهیم شد.
چون فرصتمون رو به پایان هستش، اگر که صحبت خاصی رو آقای شیبانی راد دارید در 30 ثانیه میتونید انجام بدید اگر مطلبی رو میخواد اضافه کنید.
من فقط میگم که من نکته که گفتم صحبت های سید علی خامنه‌ای رو تکرار کردم، خودم چیز اضافه نکردم که بخوام اعتراضات رو مصادره مطلوب بکنم. صحبت سید علی خامنه‌ای از بازگشت رژیم گذشته صحبت کرد، ارتجاع رو بازگشت به پهلوی اسبورد، مردم رو در مقابل نظام قرار داد و صحبت های ایشون رو که من تکرار بکنم میرسیم به همون تحلیل گفتم. من چیزی اضافه نکردم و این خود سید علی خامنه‌ای است که فهمیده اعتراضات و مردم چه میخواهند و برای چه به خیابان هستند.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای نجفی شما صحبت خاصی رو دارید؟ خیلی کوتاه.
من میخوام تاکید بکنم که اصولا هر مسئله رو باید در یک گفتمان بدید، به معنی اینکه ما بخوایم تمرکز بکنیم که مثلا علی خامنه‌ای نسبت به دیروز یه واکنشی داشته باشه، در شناخت روی که الان جمهوری اسلامی داره دچار خطای تحلیلی خواهیم، به خصوص در شناخت ماهیت معترضان، تنوع بازیگران دوچار خطایی کرده. من اون چه که تاکید کردم ترسم از اینه که یک مسئله بقایت حساس در جامعه شناسی، یک مسئله که در جنبش های اصلا رخ داده، ما بخواییم به یک مسئله صرف سیاسی تحلیل بدیم. خیلی ممنون از شما.
سپاسگزارم از شما. مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس و حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد که او هم از پاریس ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به صحبت های آیت الله علی خامنه ای. رسانه‌های دولتی هنوز تلاش می‌کنند از آیت الله خمینی تصویر مردی آرام و مصمم رو ارائه بدن. آقای خمینی که به روحیه سازش‌ناپذیر شهره بود به آسانی خشمگین می‌شد و اون رو در کلماتش پنهون نمی‌کرد، همونطور که جایی برای بروز عواطفش نمی‌گذاشت. معتقدان به انقلاب آقای خمینی رو عارفی در حالی تصوف می‌بینن و البته فراموش نکنیم منتقدانش رهبری مستبد و مستحق شماتت. بنیاد روانی آیت الله خمینی بر چه بود و چه برای جانشینش آیت الله خامنه‌ای بر جای گذاشت؟ بشنویم از رضا کاظم‌زاده روانشناس در بروکسل.
خصوصیتی رو که الان در موردش صحبت کردین تقریبا در تمام شخصیت‌هایی که حالا توی روانشناسی بهشون میگن شخصیت‌های اقتدار طلب یا اقتدارگرا دیده میشه، که بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای غیر دموکراتیک تا حد زیادی از یه همچین شخصیتی برخوردارن. آیت الله خمینی رو شاید از نظر روانشناسی شخصیت بشه گفتش که یه ترکیب نسبتا موفقی از این منش اقتدارگرا و تا حدی فناتیک با حد بالایی از عملگرایی که در حقیقت بهش این امکان رو داد که بتونه از فرصتها به خوبی استفاده بکنه و توی یک بزنگاهی به قدرت برسه. اگر اجازه بدین، یعنی من این دو بخش رو با دو خصوصیت توضیح میدم. یکی شخصیت اقتدارگرای اقتدار طلب آیت الله خمینی، این تیپ افراد یک مرجع همیشه برای فرمانبرداری خودشون قائلن، یک مرجعی که در مورد آیت الله خمینی اسلام و یا ایدئال یکی از اسلام تو ذهنش بود و به نوعی خودش فرمانبردار مطلق اون مرجعیه که در مقابلش کرنش میکنه. همزمان به همان میزان که خودش فرمانبردار اون مرجعیه و مشروعیتش رو از اون طریق به دست میاره، از دیگران میخواد که به همون نسبت به خودش فرمان بردار باشن و نسبت به همه افرادی که خارج از این دایره در حقیقت فرمان برداران قرار میگیرن، معمولا شما نوعی خشونت و بدبینی شدید میبینیم که توی صحبتهای شما هم در ابتدا بود که با الفاظی توی زبان آقای خمینی مثل مستکبران، طاغوت، شیاطین خودش رو توضیح میداد. در ضمن این افراد با هر گونه تفاوتی هم مخالفن، اونو مخل شیوه فرمان روایی خودشون میدونن. اون بحثی که با قبل از انقلاب و سالها بعد از انقلاب تحت عنوان وحدت کلمه مدام تو زبان آیت الله خمینی تکرار میشد، یک نوع گرایش افراطی هم به جزمندیشی دارن. این نوع جزمندیشی نزد این افراد با یک سری کلیشه های محدود و متضاد عنوان میشه، یعنی مثلا مستکبران و مستضعفان. این همون نقاط، همون نکته سیاه و سفیدی که شما بهش اشاره کردید. دنیا به دو بخش تبدیل میشه، یک بر مؤمنان هستن، یک بر کافرین و یا مثلا فرض کنید منافقین.
من یک سوالی که برام پیش اومد پیرو فرمایشی که شما داشتین این بود که خب ما شاهد این عملگرایی رو که بهش نگاه میکنیم، شاهد این هستیم که یک کنشی رو آیت الله خمینی داره که واکنش بخش گسترده ای از جامعه رو در یک مقطعی از تاریخ به همراه داشته، اما با این دایره محدود لغاتی که آقای خمینی داره و ازش استفاده میکنه، چگونه تونسته خودش رو مطرح کنه و بالا بکشه در سطحی که به عنوان یک رهبر کاریزما مطرح بشه؟ یعنی این کنش و واکنشه یه مقدار برای من نامشخصه. میخوام ببینم که شما به این قضیه چگونه نگاه کردید.
ببینید، این اتفاقا همین خصوصیت دومه، همون عملگرایی که شما الان بهش اشاره کردید، که من از اون تحت عنوان شخصیت میشه گفت دسیسه چین ازش حرف میزنم. یعنی در کنار اون ذهنیت جزمگرا و اون گفتمان به قول معروف ظاهری که به هیچ وجه انعطاف پذیر نیست، یک بُعد عملگرایی قوی وجود داره، یک بُعد حسابگر و انعطاف پذیر بنا به موقعیت و شرایطی که توش قرار میگیره. ترکیب این شخصیت دسیسه چینی با اون شخصیت اقتدار طلبیه که میتونه در سیاست یک فرد رو با موفقیت روبرو کنه. اما افرادی که این شخصیت دسیسه چین رو دارن، باز رجوع میدن به همون صحبتی که خودتون در ابتدا کردین، اغلب از یک نوع ناتوانی تو برقراری عاطفی با دیگران برخوردارن، یعنی همدلی ندارن، همانندسازی نمیتونن بکنن. این سردی در رفتار باعث میشه که بتونن از دیگران به شکل ابزاری استفاده بکنن، یعنی در اون عملگراییشون به نوعی استفاده ابزاری از دیگران هم دیده میشه، که این به خاطر اینه که دنیای ایده ها رو حالا توی سیستم فکری ایشون اسلام رو میذارن بر جای دنیای انسانی. واسه همین هم هست که مثلا در مورد اینجور افراد، مثلا هیتلر رو میگفتن که گیاه‌خواره برای اینکه نمیخواد به حیوانات آسیب برسونه، یا به آیت الله خمینی یک سری اشعار عارفانه نسبت میدادن که خیلی هم پرشور بود. یعنی در اون دنیای ایده هاست که عواطف اینها رو شما میتونید ببینید، اما در روابط انسانی به خاطر نداشتن احساس همدلی متاسفانه یک نوع سردی در اینها به چشم میخوره که وقتی به قدرت میرسن به شکل بیرحمی در حقیقت توی برخورد با مخالفین خودشون نشون میده خودشون.
خب همین مسئله رو وقتی برمیگردونیم به جریان معاصر، جانشین او آیت الله خامنه ای، خب آیت الله خامنه ای بقایت فصیح تر از آقای خمینی صحبت میکنه. تا چه اندازه اصلا میتونیم بگیم که او واقعا ادامه دهنده همون منش روانی آیت الله خمینیه؟ و فکر میکنید آیا اون جایگاه رو داره؟ و اگر نداره، یعنی همون کاریزمایی که ادعی برای آقای خمینی قائل بودند، دلیلش چیه؟ در صورتی که میدونیم که آقای خمینی خب در سخنوری مانند آقای خامنه ای نیست و همین محور دایره لغات محدود و سخنوری ایشون بارها تبدیل شده به مسئله‌ای که بعضی از جریان‌های اجتماعی اون رو در قالب مطایبه به میون کشیدن.
آقای خامنه ای بیشتر به نظر من میراث‌خوار امکانیه که خمینی در واقع بر ایجاد کرد، یعنی جزء پیروانی هست که جذب گفتمانی مثل گفتمان آیت الله خمینی شده که به پیروزی انقلاب انجامید، ولی از یک مؤسمون ابتدا وارد محدوده قدرت شد و توی این بازی قدرت به نمایندگی و به جانشینی ایشون انتخاب شد. تفاوت مهمش با آیت الله خمینی اینه که آیت الله خمینی به نوعی توی اون دوره خودش نماد یک دنیای روبه زوال بود، یعنی خودشو به عنوان یک اتوریته جانشین در مقابل تمام اتوریته های ناکارآمد متعلق به دنیای سنتی بود، از نظام خیشاوندی ما، یعنی از ناکارآمدی پدر، مسئله مهاجرت به شهرها و اینی که بسیار اینی که شما به این نکته هم اشاره کردید که چه عاملی باعث شد که افراد پیرو اون نوع گفتمان شدن، برای اینکه ما از زمان رضا شاه و با تمامی در حقیقت میشه گفت رفرم هایی که هم اون و هم در ابتدای دهه 40 پسرش محمد رضا شاه در جامعه ما به وجود آوردن، ما با نسل های متمادی از افراد بینابینی روبرو بودیم، یعنی افرادی که از دنیای کهن و سنتی کنده شده بودن، به شهر اومده بودن، نظام خیشاوندی ایرانی دچار یک بحران بسیار بزرگی در طول تاریخ شده بود و بسیاری از اتوریته ها از شاه بگیرید تا پدر در درون خانواده، یعنی از رأس جامعه تا کوچکترین نهاد مثل خانواده، همه این نهادها دچار یک نوع بحران مشروعیت بودن و در این میان خمینی این توانایی رو با اون کاریزمایی که داشت تونست به وجود بیاره، یعنی همه اون اتوریته ها رو در درون خودش جمع کرد، هم اتوریته مذهبی بود هم اتوریته سیاسی بود و برای بسیاری مثل حتی جانشین پدر در خانواده بود، یعنی به این عنوان بهش نگاه میکردن و این باعث شد که اون گفتمان بتونه اون برد و حتی با همون لغات محدودی که شما میگید به خاطر اون همخوانی میان بخشی از افراد جامعه ما و مخصوصا جوانان شهری و متعلق به طبقات پایین و جا نیفتاده در زندگی شهری، این همخوانی میان آن گفتمان که یک نوع گفتمان رادیکال و گسست بود با این افرادی که به لحاظ روانی آماده شنیدن یک گفتمان گسست به شکلی که خمینی ارائه داد بودن، این همخوانی و اون کاریزما تونست اونو به قدرت برسونه. اینها رو ما هیچ کدومشو در آیت الله خامنه‌ای نمی‌بینیم. آیت الله خامنه‌ای به همون قشرهای بینابینی تعلق داره، در واقع نماد دنیای رو به زوال گذشته نیست که فرو پاشیده در جامعه ما، بلکه خودش اگه نگاه بکنید می‌بینید یک ترکیبی از شعر و مثلا مطالعات حوزوی و همزمان موسیقی و یکی از فراورده های اون طبقات بینابینیه که توی بازی قدرت در واقع تونست جای آیت الله خمینی رو بگیره.
اگر پدیده آیت الله خمینی و اونچه که به هر حال از او به خاطر داریم رو یک پدیده زوال یافته تعلقی کنیم، البته نمیدونم شما این گونه فکر میکنید یا نه، آیا پدیده آیت الله خامنه ای هم در نقطه‌ای قرار داره که باید اون پدیده رو هم به شکلی رو به زوال بدونیمش در شرایط فعلی و با آنچه که در جامعه می‌بینیم؟
تا حد بسیاری بله، برای که من فکر می‌کنم کسانی که مخاطب این نوع گفتمان‌ها هستن دیگه توی اون شرایط روانی و شخصیتی که ما تو اون دوره زندگی کردیم. شما ببینید هر دو جایی که آیت الله خمینی موفق بود، ما در دو بحران بزرگ بودیم. یکی سال 41-42 مسئله اصلاحات ارضی و همه تغییراتی که جامعه دید، و یکی سالهای آخر رژیم پهلوی که افراد زیادی به شهرهای بزرگ اومده بودن ولی اینها سازماندهی نشده بودن، در درون نهادهای شهری نتونسته بودن به نوعی سامان پیدا کنن. در این دوره ما نگاه میکنیم میبینیم طبقات اجتماعی جامعه ایران، مخصوصا طبقات جوان، بسیار از نظر نوع تربیت، مخصوصا از وقتی که خانواده ها در شیوه تربیت فرزندانشون مخصوصا طبقات متوسط تجدید نظرهای اساسی کردن، ما با یه سری مدل های کم و بیش دموکراتیک میشه گفت ولی در پایین جامعه، یعنی در سطح خانواده ها و بخشی از طبقات روبرویم که به هیچ وجه دیگه پذیرای یک شخصیت اقتدارگرا و یک کاریزما به اون شیوه نیست. البته این خطر به قدرت رسیدن رژیم های پوپولیستی رو از بین نمیبره، ولی نه دیگه به اون شکل که ما در رابطه با آیت الله خمینی باهاش روبرو بودیم.
و اما بعد از شنیدن گفتگویی که از نظر گذراندیم، بریم سراغ مخالفت چین و روسیه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی با پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا، در گزارشی از نسرین افشار.
پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، درباره لزوم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در نشست روز دوشنبه شورای حکام مطرح شود. اما بنابر گزارش ها، دو متحد استراتژیک ایران، روسیه و چین، میگویند با صدور این پیشنویس مخالفند. در تازه ترین گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با سرگی لاوروف، همتای روس خود، این اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی را غیر سازنده خواند و آن را فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی و مخل روند مذاکرات توصیف کرد. وزیر امور خارجه روسیه نیز تصریح کرد که چنین پیشنویسی فاقد هر گونه تأثیر مثبتی است و موضوعات در دستور کار همکاری ایران و آژانس باید در مسیر فنی آژانس حل و فصل گردد. از آن سو ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، نیز در توییتر نوشت گفتگوها در مورد احیای برجام در مقطعی بسیار مهم قرار دارد. رویکرد تقابلی در شورای حکام همکاری ها را تضعیف و روند مذاکرات را مختل می کند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، در مورد تأثیر مخالفت چین و روسیه با پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به شورای حکام میگوید:
ترامپ دست کشورهای غربی رو در واقع در پوست گردو گذاشت. نتیجه این شد که جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازیشو با شدت و حدت زیادی پیش برد به نحوی که دوران گریز هسته‌ای رو به حداقل میشه بگیم ممکن رساند. برای کشورهای غربی الان راه دیگری باقی نمانده از جز اینکه فشار را افزایش بدن و یکی از وسایلش اینه متوسل شدن به موضوعات پیش از برجامیه، یعنی درخواستهای آژانس از جمهوری اسلامی برای پاسخ به پاره پرسش ها. البته این پرسش ها از این لحاظ اهمیت پیدا میکنند که جمهوری اسلامی از غنی‌سازیش در واقع به عنوان یک تهدید استفاده میکنه. حالا نقش چین و روسیه در این ارتباط چه میتواند باشد؟ شاید بتوانند در انشاء قطعنامه اثری بگذارند، اما ترکیب اعضای شورای حکام به نحوی است که کشورهای غربی و کشورهای وابسته یا نزدیک بهشان اکثریت واضحی دارند. از این نقطه نظر امکان تصویب قطعنامه بسیار بالاست.
در حالی که مذاکرات احیای برجام در وین از فروردین ماه متوقف شده، آمریکا و ترویکای اروپا عنوان کردند که حل نشدن موضوعات مرتبط با مواد اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده به شدت مایه نگرانی است. همچنین در پی سفر نابهنگام رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسرائیل، نفتالی بنت، رئیس جمهوری این کشور، جمهوری اسلامی را به فریبکاری و پنهانکاری متهم کرد و گفت ایران به هیچ یک از تعهداتش پایبند نیست. در پاسخ نیز حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در تهیه پیشنویس قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران با واکنش متناسب، مؤثر و فوری تهران مواجه خواهد شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم پیشتر از رایزنی نزدیک تهران با شرکای خود در زمینه چگونه واکنش به این نشست خبر داده و گفته بود اروپا و آمریکا می توانند گزینه دیپلماسی را پیش بگیرند یا برعکس. بهروز بیات در مورد واکنش جمهوری اسلامی در صورت تصویب این پیشنویس در شورای حکام می گوید
واکنش جمهوری اسلامی در قبال قطعنامه‌ای که ممکن است تصویب شود، به نظر من بیشتر این خواهد بود که مسیر کنونیشو ادامه بده و حتی تشدید بکنه. از فهوای کلامشون هم چنین برآمده. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با توجه به اینکه متوسل شده به برنامه غنی‌سازیش برای ایجاد فشار به غربی ها، این مسیر رو با شدت و حدت بیشتری باز هم ادامه بدهد. از این لحاظ واقعا وضعیت پیچیده‌ایه که روند مذاکرات در وین چگونه خواهد بود و این اقدامات چه اثری روی اون خواهند داشت.
حالا با این روند کلاف سردرگم مذاکرات احیای برجام بیش از پیش پیچیده شده. کشورهای غربی نگرانند ایران با افزایش غنی‌سازی اورانیوم به سطح 90% بتواند به ساخت بمب اتمی دست یابد، اما ایران در مواجهه با این نگرانی هر گونه تلاش در این زمینه را رد می‌کند. با این حال باید منتظر ماند نتیجه نشست شورای حکام روند احیای برجام را به کدام سو می‌برد.
نسرین افشار گزارش می‌داد. و اما بریم به اعلام حمایت هنرمندان و نویسندگان تبعیدی ایران از اعتراض‌های اخیر نگاهی بکنیم. نامه‌ای که کامران ملک مطیعی، مهدی موسوی، فاطمه اختصاری و بهروز بهنژاد هم از امضا کنندگانش هستند و آذین سادات یکی از امضا کنندگان این بیانیه برامون بیشتر میگه.
این بیانیه ما یک حرکت خودجوش از طرف هنرمندان هست. قصد ما از نوشتن بیانیه همبستگی و لزوم همراهی گروه‌های مختلف با صدای این روزهای آبادان و معترضان به جامعه جهانی بود تا توجه رو به اعتراضات به حق جلب کنیم که در اون ایرانیانی با مواجهه با هر موضوعی مثل گرونی یا مثل حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان با فشار و سرکوب و گلوله مواجه میشن. ما دو بخش داشتیم در واقع بیانیه‌مون. در یک بخش نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار دادیم به خاطر اینکه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به لطف بدنه انسانی خودش در حال له کردن صدای اعتراضات و هر ریزشی از این بدنه سرکوب به دید من میتونه به سود مردم و به نفع پروسه آزادی خواهی و دادخواهی باشه. از طرف دیگه ما خطاب به سران اروپایی نوشتیم به خاطر اینکه پرسشگری از مقامات اروپایی به دید ما میتونه دارای اهمیت باشه، چرا که جمهوری اسلامی در پوشش فرهنگی یا ورزشی یا همینطور هنری میکوشه تا چهره دیگه یا از خودش به جامعه جهانی ارائه کنه و همچنین هنرمندان رو در داخل با سرکوب و فشار یا محدودیت کردن کانال‌های یعنی محدود کردن کانال‌های اقتصادی هنرمندان اونها رو مجبور به اشاعه ایدئولوژی خودش میکنه تا به این صورت بتونه به پروپاگاندای خودش قدرت بده و صدای هنرمندان معترض رو خاموش کنه. من اینجا باید یاد کنم از بکتاش آبتین و من فکر میکنم که خیلی لازمه تا به کشورهای اروپایی یادآوری کنیم که ما اینجا هستیم، ما هنرمندان و نویسندگان و شاعرای در تبعید اینجا هستیم تا در مقابل مماشات اونها با جنایتکارترین حاکمان در ایران ازشون سوال بپرسیم و اونها رو نسبت به در واقع حمایت از رژیم پاسخگو کنیم.
آذین ساداتی بود و به این ترتیب پایان این مجله میرسیم. روزتون خوش.